مجله خبری 7:30 دقیقه صبح از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدید. امروز 30 میزان 1401 خورشیدی که برابر می شود با 22 اکتبر 2022 میلادی. در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان از راه اندازی عملیات علیه جنگجویان گروه شورشی دولت اسلامی معروف به داعش در کابل خبر می‌دهد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک توییت گفت که این عملیات شب گذشته در مربوطات حوزه 8 امنیتی کابل آغاز شد. شماری از باشنده‌های کابل می‌گویند که صدای انفجار و تیراندازی پی هم را در منطقه بنحصار پایتخت شنیدند. تا تهیه این خبر در مورد آمار تلفات و چگونگی عملیات جزئیات داده نشده بود. قماندانی امنی طالبان در ولایت بادغیز از جان باختن 3 کودک در یک انفجار در ولسوالی مقرین ولایت خبر می‌دهد. صدیق الله صدیقی سخنگوی این قماندانی در پیام به رادیو آزادی گفت که کودکان هنگام بازی با مواد منفجر ناشده جان باختند.
با هم بودن یک جای تماشا می‌کردند، به نظر ما با سنگ می‌زدند و مرتضی شهید شدند. و دیگه 3 سال از اینا معلوم نیست، خردسال بودن اینا.
مواد و ماین‌های منفجر نشده باقی مانده از جنگ‌ها در گذشته نیز از غیر نظامیان به ویژه کودکان در افغانستان قربانی گرفته است. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نخستین سفر ولایتیش روز جمعه از کندوز دیدن کرد. یونما هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در توییتر گفته که اوتونبایوا با مقام‌های محلی طالبان در کندوز، گروه‌های جامعه مدنی به شمول زنان، نماینده‌های رسانه و بازرگانان دیدار کرده است. او همچنان از یک مکتب دخترانه در کندوز بازدید کرده است. یونما گفته که بیشتر گفتگوهای نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به نگرانی‌ها در مورد امکانات محدود معیشت، سیستم بانکی و تجارتی تمرکز داشته است. برنامه غذایی جهان میگوید تغییرات اقلیمی در افغانستان بر میلیون‌ها شهروند این کشور تاثیر منفی گذاشته است. WFP در افغانستان روز جمعه در یک توییت گفت که خشکسالی، افزایش نرخ مواد غذایی و قحطی، وضعیت زندگی بسیاری ها را در افغانستان با مشکل روبرو کرده است. برنامه غذایی جهان عکس یک دهقان را در کندهار نیز نشر کرده و گفته است با آنکه زارعان در این ولایت با شدت کار میکنند، باز هم هیچ یک نمیتوانند مواد غذایی کافی را برای خانواده اش فراهم کند. نخستین بازی رسمی تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله از رقابت‌های جام جهانی بیستاوره روز شنبه با انگلستان برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها این بازی ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت افغانستان در شهر پرت استرالیا آغاز خواهد شد. مربی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که ورزشکاران افغان روحیه بلند دارند و برای بازی امروز آمادگی زیاد گرفتند. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی‌هایش با تیم‌های نیوزلند و استرالیا نیز به میدان خواهد رفت. اتحادیه معلمان ایران به خاطر سرکوب شاگردانشان در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی اعتصاب کاری 2 روزه را اعلام کردند. شورای هماهنگی معلمان ایران روز جمعه گفت که این اعتصاب روزهای یک شنبه و دو شنبه نافذ خواهد بود. شماری از معلمان مکتب‌ها ادعا کردند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی که پس از مرگ مهسا امینی در ایران آغاز شد، شماری از شاگردان مکتب کشته شدند. کمیسیون حقوق بشر ایران مستقر در ناروی میگوید که در نتیجه اعتراض‌های 5 هفته‌ای در ایران حداقل 215 تن جان باختند که 27 تنشان کودکان بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر از بدرفتاری با زنان بازداشت شده معترض از سوی طالبان خبر می‌دهد. همیرا قادری فعال حقوق زن می‌گوید جهان باید در تحریم‌ها مردم افغانستان را از طالبان جدا کند.
اگر بحث تحریم باشه باید بحث ملت را از طالب جدا کرد.
مربی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید بازیکنان امروز در نخستین بازیشان در برابر انگلستان با روحیه بلند به میدان خواهند رفت.
Things I'm happy, the passion, the desire.
چیزی که مرا بسیار خوشحال بسازد تعهد آنها، متحد بودنشان برای بهبود، علاقمندی با بازی و اخلاق کاریشان در میدان هاست. آنها متحدند که افغانستان برنده شود.
و پیام های شما
ماجرای فاریاب هستیم، تعداد پامل بای نفر. در این شرایط هیچ چیز نداریم برای خوردن، هیچ چیز نداریم برای چیز پوشیدن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. حال هم چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید 3 زن اعتراض کننده که از سوی نیروهای طالبان در ماه فوریه امسال بازداشت شده بودند، مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفتند. هیدربار معاون بخش زنان در این نهاد به رادیو آزادی گفت که طالبان از زنان در افغانستان هراس دارند و به همین خاطر میخواهند صدای آنها را خاموش کنند. او همچنان از خشونت در برابر زنان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد کرده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنویم.
دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که شکایت چند تن از زنان را در مورد بدرفتاری طالبان در جریان هفته گذشته ثبت کرده است. هیدربار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که این زنان در جریان اعتراضات در ماه فوریه امسال از سوی طالبان بازداشت شدند.
زنان در مورد بدرفتاری خیلی ناگوار جزئیات دادند. از خشونت فیزیکی توسط طالبان در برابر خودشان سخن گفتند. آنها بازای خانواده‌هایشان بازداشت شدند. کودکان خردسال هم در میانشان بودند. طالبان همچنان شماری از مردان خانواده‌های این زنان را بازداشت کردند. آنها در وضعیت خیلی اهانت‌آمیز نگهداری می‌شدند.
با گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر، این زنان با اعضای خانواده‌هایشان برای چندین هفته در وزارت داخلی حکومت طالبان در بازداشت بودند. در گزارش آمده که این زنان توانستند از افغانستان بیرون شوند. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان از زنان در افغانستان هراس دارند و بنابر این دلیل صدای آنها را خاموش میکنند.
The kind of overall message from these
پیام کلی از این همه صحبت ها امید بود که زنان با شجاعت در وضعیت دشوار در کنار سایر بانوان افغان بر ضد تخطی های طالبان به اعتراض پرداختند. قصه های این زنان نشان می دهد که طالبان تا کدام حد از فعالیت آنها ترس دارند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در تابستان گذشته، وضعیت زنان و دختران با محدودیت‌های خیلی جدی همراه شده. نهادهای بین المللی و شمار زیاد از کشورهای جهان از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. این کشورها بحث حقوق زنان را یکی از موارد کلیدی برای تعامل با حکومت طالبان می دانند. تا اکنون مقامهای طالبان به گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر در مورد بدرفتاری با 3 زن بازداشت شده و خانواده هایشان در کابل واکنش نشان ندادند. در این میان رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان در یک توییت گفته است باید با هر گونه ابزار برای حمایت از زنان استفاده شود. به گفته او اگر زنان و دختران در افغانستان نادیده گرفته شوند، جامعه این کشور به سوی افرادگرایی و ناکامی سوق می‌یابد.
دیدبان جهانی حقوق بشر می‌گوید که طالبان از زنان در افغانستان هراس دارند و به همین دلیل می‌خواهند که صدای آنها را خاموش کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فشارها بر زنان و دختران به صورت تدریجی افزایش یافته است. همایرا قادری از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت که جهان باید در تحریم‌ها مردم افغانستان را از طالبان جدا کند و شهروندان را با محدودیت روبرو نکند. جاوید نعیمی با بانو قادری گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده که آیا طالبان بر اساس آن چی دیدبان حقوق بشر می‌گوید از زنان در افغانستان هراس دارند؟
از نظر من بحث ترس طالبان موجود نیست. طالبان ایدئولوژی مشخصی دارند و بر اساس این ایدئولوژی هویت خودشان را تعریف میکنند. وقتی شما روی هویت طالبان تمرکز کنید و ایدئولوژی های طالبان را بشناسید، مسلما میبینید که در نمی ایدئولوژی طالب، در ایده طالب، زن جایگاهی نداره. طالب برای ایده خودش، برای ایدئولوژی خودش، برای هویت خودش 20 ساله که بزدلانه می جنگه. منظورم از بزدلانه این است که حتی برای حفظ این ایده هایی که آورده، ایده های غیر انسانی، ایدئولوژی غیر انسانی خودش، در دانشگاه، زایشگاه، خیابانها، سنگرها مردم کشته وقتی طالب آمده و با یک سرباز تعلیم ندیده خودش و یا حتی اینطور بگیم سربازی که برخلاف موازین انسانی و اسلامی تعلیم دیده، به صورت انتحاری تعلیم دیده در مرزهای پاکستان و در داخل پاکستان، به صورت 20 سال تمام حفظ هویت کرده.
خب بانو قادری، آیا طالبا به نحوی از مسئله زنان به عنوان ابزار برای بررسمیت شناخته شدنشان استفاده می کنند؟
در این شک نیست. طالب می دانه که با شیوهی که پیش گرفته به هیچ جا نمی رسه. حذف زنان از جامعه، برداشتن زنان از تصویر کلی که ممکنه در یک زندگی اجتماعی تعریف پیدا کنه، که باز در این زندگی اجتماعی تمام بحث‌های سیاسی زیر مجموعه میشه، بحث فرهنگی زیر مجموعه میشه، بحث اقتصادی زیر مجموعه میشه، زن از تمام این مسائل حذف کرده. و یکی از دلایل عمده که دنیا با طالب طرف نمیشه، دنیا طالب نمیشناسه به رسمیت، بحث زنان است، بحث سیاسی نیست. بحث سیاسی که آمریکا با تمام همکارانش به نوع افغانستان نظر سیاسی به طالب تسلیم کرده، پس بحث سیاسی دنیا با طالب نداره. و اگر بحث این باشه که آیا دنیا برای حس تروریست پروری است، برای بحث تروریست پروری از طالب میترسه، آمریکا پروای طالب به قضیه نداره. وقتی که میتونه ایمن و زواهیری رو در یک بعد از ظهر در کابل مورد هدف قرار بده، زیاد وابسته به طالب هم نیست. پس اما آن چیزی که طالب در انظار عمومی منفور کرده، بحث نابرابری بین زن و مرد است، اونم به شدتی که داره در افغانستان اتفاق میفته، بحث محروم کردن زنان از حقوق انسانیشان هست.
و در نهایت فشار بر کار و آموزش زنان و دختران روز افزون دانسته میشه. چی راهکار آلا روی میز جهانیان در برابر طالبان موجود بوده میتونه؟
دنیا اگر قرار بود پشت راهکار بگرده، دنیا اگر قرار بود برای این مسئله ارزش قائل بشه، خب زنان افغانستان در میز مذاکره به طالب تسلیم نمی کرد. امریکا با اعتماد بر طالب و روی گرداندن از مردم افغانستان یک بار این فاجعه را خلق کرده و خلق این فاجعه باعث شده که حالا مردم افغانستان، زنان افغانستان در این یک سال گذشته، در این یک سال و چند روز گذشته واقعا دچار کابوسی بشن به نام زندگی. اما اینکه چطور میشه جلو به نوعی بیشتر شدن این فاجعه یا گرفت و یا توقف داد این فاجعه را، خب عملا همونطور که همه میدانیم تحریم ها اگر بحث تحریم باشه باید بحث ملت را از طالب جدا کرد. ملت دچار بدبختی هست، ملت دچار بیچارگی هست، ملت یک ما بعد از این که کشور سقوط کرد به دست طالب، فقر با سلول سلول خودش تجربه کرد، حالا که فقر نیست، حالا که فاجعه است. اما تحریم ها ممکن این فاجعه انسانی رو در افغانستان بیشتر کنه. اگر که قرار ما طالب تحریم کنیم و طالب تحت فشار قرار بدیم، بهتر این فشارها مستقیم بر خود اعضای درجه یک طالبان صورت بگیره، نه بر مردم. دنیا باید راهش رو پیدا کنه که حساب گرسنگی مردم از حساب طالب جدا کنه.
مصاحبه حمیرا قادری را با جاوید نعیمی شنیدید که گفت جهان باید در تحریم ها مردم را از طالبان جدا کنند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی رسمیش در جام جهانی بیستاوری کرکت امروز در برابر انگلستان به میدان می رود. مربی تیم ملی کرکت افغانستان می گوید ورزشکاران افغان روحیه قوی دارند و برای بازی امروز آمادگی کامل گرفتند. کپیتان تیم کرکت انگلستان هم از آمادگی زیاد تیمش برای بازی امروز خبر داده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می شیم، اما پیش از آن یک وقفه کوتاه.
مجله خبری رادیو آزادی.
بازی میان تیم های ملی کرکت افغانستان انگلستان ساعت 3:30 پس از چاشت امروز به وقت کابل در شهر پرت استرالیا آغاز خواهد شد. جاناتان تروت مربی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید ورزشکاران افغان برای بازی نخست رسمیشان خیلی آمادگی گرفتند. او دیروز در یک نشست خبری در شهر پرت استرالیا گفت که کرکت بازان افغان از روحیه خیلی خوب برخوردارند.
چیزی که مرا بسیار خوشحال بسازد تعهد آنها، متحد بودنشان برای بهبود، علاقمندی با بازی و اخلاق کاریشان در میدان هاست. آنها متحدند که افغانستان برنده شود.
از سوی دیگر جوس بتلر کاپیتان تیم انگلستان میگوید هم تیمی هایش برای بازی امروز خیلی آمادگی گرفتند. او به بی بی سی گفته است کرکت بازان تیم انگلستان در اکثرت از 10 بازی گذشته خوب درخشیدند و در موقعیت خوب قرار دارند. از جانب دیگر سام کرن یکی از چهره های شناخته شده تیم ملی انگلستان گفته است که افغانستان تیم قدرتمند است و بازی در برابر این تیم برایشان آسان نخواهد بود. انگلستان تا اکنون یک مرتبه در جام‌های جهانی 20 اوره کرکت لقب قهرمانی را کسب کرده است. افغانستان هم در این جام‌ها اشتراک کرده اما لقب نگرفته است. کرکت بازان افغان در آستانه بازی رسمیشان در جام جهانی 20 اوره کرکت در استرالیا 2 بازی تمرینی داشتند. در بازی نخست با بنگلادش تیم ملی افغانستان با تفاوت 62 دوش برنده شد و بازیش با پاکستان به خاطر باران بدون نتیجه پایان یافت. قسیم هلال کرکتباز پیشین افغان بر رادیو آزادی گفت که اگر تیم ملی افغانستان با برنامه درست در جام جهانی استرالیا اشتراک کرده باشد فرصت خوب برای پیروزی دارد.
افغان لوبغاړي چې یو لسکاس
ورزشکاران افغان که 11 تنشان انتخاب می شوند باید پس از دقت زیاد برگزیده شوند تا اگر ما در نخست توپ اندازی یا بالینگ می کنیم چگونه باشد و اگر دوم به بالینگ می پردازیم چه برنامه‌ای به اجرا گذاشته شود. کرکت بازان ما در برابر انگلستان بازی خوبی را به نمایش خواهند گذاشت.
تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی‌هایش با تیم‌های نیوزیلند و استرالیا نیز به میدان خواهد رفت. بازی با نیوزیلند چهارشنبه این هفته و با استرالیا جمعه پیشرو برگزار خواهد شد.
بازیکنان تیم ملی 7 میزان از امارات متحده عربی به استرالیا به هدف اشتراک در بازی‌های 20 اوره جام جهانی رفتند و در ترکیب تیم ملی محمد نبی کاپیتان تیم ملی و راشد خان نیز شامل هستند.
داستان نیمه تمام محبت عبدالله، جوانی که سه‌شنبه گذشته در منطقه تاوسخیل ولسوالی
با پایان گزارش‌های خبری از رادیو آزادی رسیدیم و حال هم می‌شنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی نوشتند. همکارم همایون آرش تقدیمتان می‌کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
نشریه دیجیتال ژورنال با اشاره به درگیری های حدود 2 دهه اخیر در افغانستان می نویسد که جنگ در افغانستان هنوز هم به پایان نرسیده و اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تحریم ها را علیه افغانستان نه تنها بر طالبان بلکه بر افراد ملکی و بیش از میلیون ها کودک افزایش داده است. به نوشته دیجیتال ژورنال پس از 20 سال جنگ مردم افغانستان هنوز باید گرسنگی، بیماری و دیکتاتوری را تحمل کنند. دیجیتال ژورنال می افزاید اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان نشان دهنده عدالت بود، ولی مردم افغانستان نمی دانند که چرا با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آزادی و بشردوستی کنار گذاشته شده است. در ادامه مطلب دیجیتال ژورنال می خوانیم که افغانستان همه چیز را در جنگ از دست داده. شهرها آسیب دیدند، خانواده ها مهاجرت کردند، هزاران فرد ملکی کشته و میلیون ها تن هم مهاجر شدند و جوانان افغان که از بدو تولد در جنگ زندگی می کنند هرگز نفهمیدند که صلح چیست. نشریه نیویورک پست با اشاره به آخرین روزهای خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان در اگست سال گذشته می نویسد که یک زوج افغان یک تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا را به اختطاف کودکشان متهم کردند. در مقاله‌ای که روی صفحه اینترنتی نیویورک پست نشر شده آمده است که یک تن از پرسنل نیروهای بحری آمریکا که در جریان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال گذشته به یک زوج افغان کمک کرده بود تا یک دختر کوچک را به آمریکا بیاورند متهم بر بودن این کودک شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در شکایتی که ماه گذشته ارائه شد این زوج افغان ادعا کردند که جاشوا مست هنگام آوردن این خانواده به واشنگتن واشنگتن دی سی در اگست سال 2021 با استفاده از اسنادی که سالها قبل به او داده شده بود این کودک را برده است. بر اساس شکایت این زوج افغان که از محکمه خواسته هویتشان افشا نشود و همچنان به شرط افشا نشدن هویت خود با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت کردند، جاشوا مست و همسرش استفانی به توطئه و کلاهبرداری متهم شدند. این دختر که اکنون 3.5 سال است و پس از یک حمله نیروهای خاص آمریکایی در سال 2019 میلادی که در جریان آن والدین و 5 خواهر و برادرش کشته شدند نجات یافته، تا اکنون در مرکز چندین دوسیه قضایی مربوط به این زوج افغان و جاشوا مست قرار داشته است. ریچارد مست، برادر و وکیل مدافع جاشوا مست، به محکمه در ایالت ویرجینیا گفته که این کودک در جنگ یتیم شده و به سرنوشت بود و به همین دلیل قرار بود محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان با امضای یک سند سرپرستی او را به خانواده مست بدهد. محکمه نیز در آن زمان پذیرفته و سرپرستی این کودک را به خانواده مست سپرده بود. اما یک دستیار اشرف غنی به خبرگزاری رویترز گفته که آقای غنی قرار نبوده چون این سند را امضا کند و تنها محاکم صلاحیت سپردن سرپرستی یک کودک را به خانواده دیگر دارند.
گزارش های مطبوعات جهان در مورد افغانستان را شنیدین که همکارم همایون آرش تقدیمتان کرد.
بیشتر از خبر،
حال بیایید سر بزنیم به یکی از قریه های دوردست در ولسوالی بگرام ولایت پروانجایی که مردم محلی ابتکار عمل یک پروژه بازسازی را به دست گرفتن. این که چیگونه، جزئیات را در این گزارش میشنویم.
از 10 روز به این طرف با وسایل ابتدایی مانند بیل و کلنگ و کراچی دستی برای ساختن سرک 20 کیلومتری در روستایشان دست به کار شدند. گروهی از باشندگان قلعه جاله در ولسوالی بگرام ولایت پروان با هزینه مردمی از صبح تا شام عرق می‌ریزند که صاحب سرک شوند و بتوانند به آسانی به مرکزهای شهرها رفت آمد کنند برای برآورده کردن نیازهای روزمره‌شان. قلعه جاله از روستاهای دورافتاده است که بیش از 500 خانواده در آن زندگی میکنند. انورخان 55 ساله یکی از باشنده های محلی به رادیو آزادی میگوید که با مشکل از اهالی قریه پول جمع آوری کردند.
مشکل ما اینمی است که ما مریض پیدا شوه سرک ما دور است، خراب است، ایجاد یا در سیاد یا در دیبالی میرسم میموره. یک موتر که میگیره میبره مریض 2000-2500 روپه میگیره. این غریب مردم است، کجا کنه؟ کار نیست دیگه. 8 لک روپه مصاریف ما آمده، کنده، مسخد، ایتیم و صغیر و کبیر. یک چی کده دیگه متفقه کده که این سرک ما میزنیم که به خود فیصه خود 8 لک روپه را جمع کده این سرک تا کدیم دیگه.
مردم میگویند در سالهای حاکمیت جمهوری مخلوع با وصف سرازیری 10 میلیارد دلار به افغانستان بر نیازمندی های اولیهشان مانند ساختن سرک هیچ توجهی نشد. این شکایت از باشندگان روستای قلعه جاله در حال بیان می شود که میدان هوایی بگرام پایگاه نظامی نیروهای بنملی در نزدیکی این روستا موقعیت داشت. به گفته برخی از باشندگان ولایت پروان، پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی از سال 2001 تا 2014 میلیون ها دلار در ولایت پروان در پروژه های بازسازی و نوسازی به مصرف رساندند. لطفالای 38 ساله یکی دیگر از باشندگان قلعه جاله است.
مردم ما مراجعه زیاد کده جای خوالی نمی آمدیره می مسا نمی آمد میگه اوجه طالباس می قری ما چی بود دلیست طالبا بود میگه این مردم طالباس. هیچ توجه حکومت به مردم قلاجا نکده، نی اسلامی امارت کده، نی حکومت پیش به قلاجا چی رسیدگی کده، نی آلی نیمی حکومت کده.
حال آنان از طالبان هم گله دارند. انورخان یکی از شاکیان است.
عریضه کردیم دیگه هیچ کسی توجه نمیکنه، اسلامی امارت توجه نمیکنه که چند عریضه کردیم، به انکشاف هم دادیم، به ولسوالی هم دادیم، حوادث هم دادیم. این چی اوتوکاپی جیبی ما هست دیگه، این دولت هست، باید که دولت بکن. ما غریب مردم هستیم، غریب خود این قدر کار که کردیم دیگه با بلچه و کلنگ.
مسئولان طالبان در ولسوالی بگرام ولایت پروان مشکل نبود سرک در قلعه جاله را میپذیرند. مسعود اعظمی معاون ولسوالی بگرام ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما مجوریان هستیم، مردم یک پول جمع آوری کردن، یک ساید مسرکشان کارشان جوریان داره، کمی کار کردین. اگه ما هم در واتساپ گروپ در ولایت جوریان کارشان در واتساپ گروپ حد کردیم و گفتیم که همراهشان کمک همکاری شوه، از طرف نهادها، مؤسسات، هر ارگانی که کتشان کمک میکنن، شخصی میباشه، ارگانای رسمی و غیر رسمی، گفتیم همراهشان همکاری بکنن. صدایشان به مقامات بالا رساندیم، پیامشان رساندیم، دیگه ببینیم که چه هدایت میتن از بالا، چه امکاناتی را دسترس ما قرار میتن که همراهشان همکاری بکنن.
اما بسیاری از مردم به این گپ ها چندان باور ندارند. آنان میگویند که تصمیمشان را گرفتند و نمیتوانند از این بیشتر منتظر بمانند. انور خان میگوید که سرک مردم قریه قلعه ژاله را با دیگر خدمات ابتدایی مثل مکتب، کلینیک، شفاخانه و نیز شهرها مثل چاریکار و پایتخت کابل وصل میکند.
کشتن یک جوان به علت خواستگاری از دختر کاکایش در ولسوالی کوت و ولایت ننگرهار واکنش هایی را در پی داشته است. عبدالله سیشنبی گذشته از سوی پسر کاکایش هدف گلوله قرار گرفت و روز گذشته جان باخت. از این خانواده میگویند بزرگان قومی در تلاش مصالحه در این باره از راه گفتگو هستند. جامعه شناسان اما این را نتیجه خرافات، رسم و رواج های سنتی میدانند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
داستان نیمه تمام محبت عبدالله، جوانی که سه‌شنبه گذشته در منطقه تاوسخیل ولسوالی کوت ننگرهار هدف گلوله قرار گرفت و روز پنجشنبه جان باخت. یکی از اعضای این خانواده تمام داستان را به رادیو آزادی بیان کرد. این فرد به دلیل حساسیت‌های اجتماعی اما نخواست در این گزارش از او نام گرفته شود یا صدایش پخش گردد. میگوید عبدالله از 5 سال بدین سو خواهان دختر کاکایش بود. او در 2 سال اخیر چندین بار از بزرگان خانواده دختر او را خواستگاری کرد، اما هر بار پاسخ رد شنید. عبدالله میخواست با دختر کاکایش عروسی کند، اما خانواده دختر با شکل گرفتن این پیوند مخالفت میکردند. اما این داستان نزدیک های صبح سه‌شنبه گذشته به غم مبدل شد. هنگامی که عبدالله از مقابل کشتزارهای نزدیک خانه دختر میگذشت، ابراهیم برادر دختر که هنوز 18 ساله هم نشده بود، عبدالله را با مرمی زد. گلوله نخست به دست و گلوله دوم به روی عبدالله اصابت کرد. زخمی به شفاخانه منتقل شد، اما 2 روز پس از زخمی شدن در شفاخانه جان داد. عبدالله دیگر روز پنجشنبه به خاک سپرده شد. نزدیکان هر دو طرف عبدالله و ابراهیم به شرط افشا نشدن هویت و پخش نشدن صدایشان به رادیو آزادی گفتند اکنون بزرگان قریه تلاش دارند چالش را از راه گفتگو حل کنند. ابراهیم که عبدالله را با مرمی زده از سه‌شنبه به این طرف گم است. ابراهیم یک برادر کوچک دارد و پدرش هم فوت کرده است. تلاش کردیم با هر دو طرف به گونه مستقیم در این باره گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. افغانستان از کشورهایی است که هنوز هم به دلیل محدودیت‌های اجتماعی در آن چنین رویدادهای رخ می‌دهد. در ماه جوزای امسال در ولایت غزنی هم یک دختر و پسر به اتهام دوست داشتن کشته شدند. پیش از این در شماری از دیگر ولایات افغانستان هم رویدادهای مشابه شده است. جامعه شناسان می‌گویند بی‌خبری از ارشادات اسلامی، حاکمیت خرافات زیر نام رواج و غیرت و محدودیت‌های اجتماعی دلایلی هستند که بستر را برای چنین حوادثی برابر می‌کنند. عبدالواحد ناصری استاد پوهنتون و جامعه شناس به رادیو آزادی گفت:
"بدی تولنه کی د بدوی رواجونو دودونو فکر د تولنه حیثیت گډوډ کړي.
بچای بدوی این جامعه حیثیت جامعه را به هم ریخته است. کشتن یک انسان، مخصوصا کشتن جوانان، حقوق حقه آنان را ختم میکند. نکاح کردن و زندگی ساختن حکم شرعی است. باید از دختر و پسر پرسیده شود و این حق اسلامی ایشان است. اما در جامعه ما این سبب مرگ یک شخص میشود.
البته چی پنیکا ورکول یا جوان جوړول د شریع احکام او د حکم ده چې حتی د لور نه د زوی نه باید پښتنه وشي.
کشتن عبدالله در شبکه های اجتماعی هم واکنش های زیادی داشته و بسیاری از کاربران از مرگ و ابراز تأسف کردند. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی خواستار این شدند که باید به حقوق، خواسته ها، آرزوهای جوانان و دوستی و حق زندگی مشترک جوانان احترام شود. هرچند آمارهای قتل های ناموسی امسال و پارسال از سوی نهادهای حقوق بشری نشر و پخش نشده، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که اکنون طالبان آن را لغو کردند، در گزارش سال 2020 خود نوشته بود که در آن سال حدود 80 زن و دختر قربانی قتل های ناموسی شدند.
پیام ها و نظریات شما.
نقیب الله سیم از مزار شریف در سیدآباد میشینیم. ماجرای فاریاب هستیم، تعداد پامل بین بر در شرایط هیچ چیز نداریم برای خوردن، هیچ چیز نداریم برای چیز پوشیدن.
ملتی و آزادی و ترک زبستان و رو آمدنی است و مردم همه جیسا مشکلات تزایی و کاری مبتلا سه نظمه دست که همه موسساتی که و عدم نمائن که ما پیش زبستان کمکار میرسانیم خدا کنه که برسانیم که مردم بیشه